دنبال بفرمایید. تا لحظات دیگه همکارانم با برنامه گفتگوی سیاسی با شما همراه خواهند بود.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با برنامه گفتگو سیاسی. در خدمت شما خوبان هستیم. آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما بزرگواران مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و انشالله که ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. فرا رسیدن ایام سوگواری مولا الموحدین امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم با ما همراه باشید با گفتگوی سیاسی.
سپاه پاسداران از مهمترین ثمرات انقلاب اسلامی است که با حکم امام خمینی رحمت الله علیه در دوم اردیبهشت 1358 ضمن ایفای نقش مهم در تامین امنیت کشور به یکی از مهمترین مجموعه های قدرت آفرین کشور در عرصه های منطقه‌ای و بین المللی نیز تبدیل شده است. سپاه پاسداران طی 14 دهه گذشته از جانفشانی در جنگ تحمیلی تا سازندگی، مقابله با هجمه فرهنگی دشمن و جنگ نرم، مقابله با جریان نفوذ، تقویت مقاومت منطقه‌ای، تعمیق عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه و تولید انواع فناوری‌های تسلیحاتی چون موشک، اژدر، پهباد و غیره به مهمترین عرصه قدرت ساز کشور که محل دشمنی معاندین نیز هست تبدیل شده است. از همین روی با کاوی چرایی شکل‌گیری سپاه و بررسی قابلیت و نقش آن در پرتو آینده ایران اسلامی در گام دوم انقلاب، موضوع مهم این برنامه است تا با حضور کارشناسان سیاسی بدین پرسش ها پاسخ داده شود که مهمترین دلایل شکل گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چیست و تا کنون این نهاد انقلابی چه دستاوردهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای کشور داشته است. نقش و عملکرد سپاه پاسداران در قدرت سازی و تقویت اقتدار ملی ایران در بستر گام دوم انقلاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین ما در اختیار شماست. اما همونطور که در این بخش با هم شنیدیم، امروز در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به ضرورت تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوم اردیبهشت سال 1358 به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه و نقش سپاه پاسداران رو در طی بیش از 14 دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف بررسی خواهیم کرد. سرتیپ پاسدار دکتر حسن رستگار پناه، مسئول مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و آقای دکتر داوود قیاسی راد، مسئول فرهنگی شورای هماهنگی رزمندگان کشور، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای رستگار پناه سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، متقابلا سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و آرزوی عبادات و توفیق عبادت الهی را در شبهای قدر برای همه شنوندگان عزیز از خداوند متعال خواست دارم.
درود بر شما قیاسی در زدب، خیلی مقدم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، همه روزداران محترم، و ایام لیالی قدر رو عرض تسلیت دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات این عزیزان رو از درگاه حضرت احدیت خواست دارم.
آره، خوش آمدید. خاطر لیالی قدر رو که تسلیت نباید بگیم، ایام سوگواری امیرالمومنین رو باید تسلیت بگیم. لیالی قدر که
بهره‌مندی میشیم.
بله، به تعبیر جناب عالی باید بهره‌مند بشیم از این شب‌های پرخیر و برکت. آقای رستگار پناه خدمت جناب عالی باشیم، یک مرور خیلی سریعی داشته باشیم نسبت به ضرورت تشکیل سپاه پاسداران به فرمان حضرت امام. در اولین ماه‌های بعد از پیروزی انقلاب مشاهده صدور فرمان حضرت امام بودیم که سپاه پاسداران شکل بگیره. خب اون مقطع هنوز جنگ تحمیلی هنوز اتفاق نیفتاده و جنگ شهریور 59 بود که آغاز شد. چه ضرورتی بود که امام رحمت الله علیه سپاه پاسداران انقلاب رو دستور به تشکیل دادن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بر اساس تجربه بشری، انقلابای مختلفی که در تاریخ بشریت اتفاق افتاده بود، برای حفظ اون انقلابشون و حفظ اهداف انقلاب سازوکارهای مختلفی را دیدن تا بتوانن انقلابشون را حفظ کنن. امام یه مبنای اعتقادی و اسلامی داشتن که برای حفظ اسلام، شناخت دشمنان اسلام باید سازوکاری در این کشور شکل بگیره. فلذا از جوانان انقلابی مسلمان و پرتلاشی که در روند انقلاب و پیروزی انقلاب دستی داشتن، از آنها خواستند که سپاه را شکل بدن. و می توانیم یه چیزی را اینجا اعلام بکنیم که انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که توانسته است با مبانی اسلامی، انسانی، اخلاقی و الهی خود با مخالفینش گفتمان و صحبت داشته باشه. 22 بهمن به مجردی که انقلاب اسلامی پیروز شد، امام یه پیام سه ماده‌ای دارن. اولین بند آن اینه که هر کسی سلاح در اختیارش، سلاحش رو تحویل بده. در شرایطی که در دیگر انقلابات جهان، رهبران انقلابات جهان سعی می‌کردن سلاح جمع کنن، افراد رو مسلح کنن، مقابله کنن با کسانی که با آنها مخالف هستند. ولی امام گفتن ما سلاح نیاز نداریم، ما یک اندوخته الهی داریم، یک فرهنگ و مبانی اعتقادی داریم که بر آن مبنا میخوایم انقلابمون را حفظ بکنیم، انقلابمون را رشد بدیم و جامعه خودمون را بر مبانی آیات الهی رو به تکامل به پیش ببریم. به هر جهت انقلاب اسلامی ایران بر این مبانی شروع شد و بعد از پیروزی انقلاب، از همون روز 23 چون پیام را حضرت امام دادن، یه سری سلاح تحویل ندادن. چه کسانی بودن؟ اولین جریان، جریانات چپ و جریاناتی که با تفکر مارکسیستی و کمونیستی یه عقبه‌ای رو برای خودشون ایجاد کرده بودن. دومین جریان و تفکری که سلاح رو تحویل نداد، جریانات افراطی‌گری مذهبی راست بود. و بعد هم جریانات فکری دیگه که حالا سلاح در اختیار نداشتن ولی با تفکرات منحرف خودشون و التقاطی خودشون سعی میکردن به یه شکلی با انقلاب به مخالفت مردن. از همون روز اول انقلاب فرمانش این بود سلاح نداشته باشیم، با هم تعامل داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم. این جریانات دنبال سهم خواهی بودن و هدفهایی رو برای خودشون پیش بینی کرده بودن که دنبال اون هدفها باشن و در جامعه ایران اسلامی بتوانن اون هدفها رو پیاده کنن. خب مردم نخواستن، از همان روز اول دست به سلاح بردن. یعنی علارغم این که امام یک حرکت نرم افزاری را و با گفتگو و گفتمان و تعامل و اتحاد و انسجام دعوت عمومی میکنه، این جریانات شروع میکنن به سهم خواهی و دست به سلاح بردن برای گرفتن سهم خود. و این هم نه با محافظین انقلاب و کسانی که طرف دارن فرق براشون نمیچرد. در طول مسیر هر کسی از مردم ایران مخالفت با اونها میچرد، حکمش حکم انهدام و نابودی بود. خب نگاهی که میکنیم، ما اهداف مشخصی رو در این انقلاب داشتیم. برای حفظ این اهدافمون و آرمانهامون لازم بود که یا سازوکاری را ایجاد بکنیم و امام با دو اندیشه، یک اندیشه الهی برای حفظ اسلام و انقلاب و کشور، دو برای ایجاد ظرفیت سازی در درون انقلابی که ایجاد شده. یعنی سپاه پاسداران یک ظرفیت جدیدی را در ایران اسلامی به وجود آورد با اندیشه امام، که هم انقلاب را حفظ کرد و هم با یک نگاه بلندتر هدفهای دشمن را برای خودش ترسیم کرد. با این دو هدف سپاه شکل پیدا می کند و یک انسجام اولیه‌ای را با جوانان انقلابی مسلمان پرتلاش و صادق و اکثر جوانانی که حاضرند جان خودشون را در طبق اخلاص برای مردمشان، برای مکتبشان و برای امامشان در طبق اخلاص قرار بدن. پس روند حادثی بود که دشمن طراحی کرده انقلاب را محدود بکنه، انقلاب را مسدود بکنه، انقلاب را به نابودی بکشه. پس باید یک سازوکار منظم از افرادی که توانایی و ظرفیت دارن ایجاد بشه. خود این در درون انقلاب ظرفیت انقلاب را افزایش داد که در ادامه مباحث مطالبی از
خدمت شما. خب متشکرم آقای ریاست جمهوری، خدمت جناب عالی باشیم. در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف تأمین امنیت، مقابله با ناامنی‌ها در عرصه دفاع مقدس و دیگر عرصه‌ها چه نقشی باید قائل باشیم و چه کارنامه‌ای رو برای سپاه پاسداران میتونیم متصور باشیم؟
بله، عرض شود در از ابتدای انقلاب همونطور که سردار فرمودند، سپاه برای پاسداری از انقلاب اسلامی به وجود اومد. 12 اردیبهشت سال 58 رسماً و کتباً و قانوناً با اساسنامه‌ای که براش تصویب شد و ابلاغی که اون زمان آقای رفیق دوست که بعداً وزیر سپاه هم شدن از حضرت امام گرفت و در 26 شهریور سال 64 امام برای اینکه سپاه تقویت بشه و توان نظامیش به دوران جنگ به اوج خودش برسه، 3 نیروی زمینی و هوایی و دریایی رو و بعداً نیروی قدس و بسیج به یعنی 5 نیرو به سپاه اضافه شد و برابر اصل 110 قانون اساسی عزل و نصب فرمانده سپاه هم با رهبری معظم انقلابه که اون موقع حضرت امام این به اصطلاح نصب رو انجام دادن. البته اول سپاه چند به اصطلاح در طول کوتاهی چند تا فرماندهان عوض شدن، ولی بر ترتیب سردار محسن رضایی مدت زیادی یعنی در این دهه‌ای که شما فرمودید فرماندهی سپاه رو به عهده داشتند که 3 موضوع امنیت، حفظ انقلاب اسلامی و بعد از اون هم دفاع از کشور که یعنی دفاع مقدس، هرچند که ابتدا سپاه به سلاح سنگین مجهز نبود، مشکلاتی بنی صدر داشت که داستانش طولانیه، نمیخوام وارد این موضوع بشم، ولی بعد از عزل بنی صدر و وحدت سپاه و ارتش و تشکیل قرارگاه مشترک سپاه و ارتش با حضور سپهبد شهید صیاد شیرازی و سردار محسن رضایی عملیات‌های بزرگ و سرنوشت ساز دفاع مقدس که در حقیقت دشمن تا بن دندان مسلحی به نام صدام با حمایت 34 کشور دنیا که رسماً این حمایت رو رئیس سازمان جاسوسی فرانسه آقای کنت دمورانش در کتاب جنگ جهانی چهارمش که در مورد جنگ ایران و عراق هست آورده و در اونم تأکید کرده که ژنرال های جوان ایرانی پاسداران کاری کردن در جنگ که زبده های نظامی دنیا انگشت تعجب به لب گرفتن. خوبه به اشاره کنیم به همین ژنرال های جوانی که مثلا در عملیات والفجر 8 شهید قاسم سلیمانی جز این ژنرال های جوانه که حالا اون رئیس سازمان جاسوسی فرانسه و حتی در کتاب سوداگری مرگ آقای کنت تیمرمن که یکی از افسران آمریکایی بوده که اطلاعات ماهواره های آمریکا را به صدام میداده، در کتابش در مورد عملیات والفجر 8 که فرماندهی قسمتی از اون رو و مهمترین قسمت اون رو شهید قاسم سلیمانی به عهده داشت و ما در این فیلم هایی که صدا و سیما پخش میکنه از شهید قاسم سلیمانی اشکهای اون رو کنار اروندرود به یاد قواسان شهید میبینیم، این آقای کندمارانش در کتابش میگه که کاری که ژنرال های ایرانی در نبرد فاو انجام دادند در دهانه رودخانه خروشان اروندرود از کاری که آقای مونتگمری مرد پیروز جنگ جهانی دوم در نبرد العلمین انجام داد که در نبرد العلمین فریب بزرگی به نیروهای هیتلر و موسولینی داد و عملیات فریب بزرگ کرد، میگه از اون عملیات فریب بزرگ بالاتره، چون که در زمان مونتگمری و جنگ جهانی دوم ماهواره های آمریکایی و آواکس های آمریکایی که به خدمت عربستان سعودی بود تا عربستان به صدام کمک کنه اینها اختراع نشده بودن نبودن، اما این آقای مونتگمری میگه من خودم اطلاعات ماهواره آمریکا رو به صدام میدادم، با وجود ماهواره های آمریکایی و آواکس های عربستان سعودی فریب بزرگی به صدام دادن این ژنرال های جوان ایرانی و باعث شدن که در سال 1364 بندر استراتژیک فاو فتح بشه، برای اولین بار در دنیا از رودخانه خروشان اروندرود که جزرومدش 6 متره یعنی 6 متر آب بالا پایین میره و خروشانه عبور کنند و بالاخره در 21 بهمن سال 1364 پرچم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت و سنا رو بر مناره بندر استراتژیک فاو مسجد این بندر نصب کنن و از تمام خبرنگارهای خارجی و امپراتوری خبری دعوت کنن که بیاید ببینید با حداقل امکانات بزرگترین پیروزی جنگ، بلکه با توجه به اینکه در دانشکده های دافوس بعضی از ارتش های دنیا این نبرد فاو تدریس میشه به عنوان یک عملیات آمفیبیوس بزرگ بین المللی، اگر از مقدارش با جنگ جهانی دوم فاصله بگیریم و این مقدار رو دخالت ندیم، باید بگیم که بزرگترین عملیات پیروزمندانه رو به سبک جنگ جهانی دوم این ژنرال های جوان سپاه انجام دادن. عملیات والفجر 8 رو با کمک و پشتیبانی ارتش بود، ولی طراحی کامل و اجرای کامل اون با سپاه بود، لذا باید بگیم که در بخش عرض شود حراست و حفاظت پلی ببینید و آرم قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم سپاه رو در اون نبینید. لذا این دهه دهه اقدام امنیت، اقدام دفاعی و اقدام سازندگی سپاست در کنار سایر اقداماتی که هماهنگ با نهادهای انقلابی دیگر، من جمله جهاد سازندگی که در اون دهه بال دیگر انقلاب و بال دیگر تقریبا پرواز سپاه است، به منصه ظهور رسیده.
خیلی متشکرم آقای رسول‌پناه. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همونطور که از نامش هم برمیاد مسئولیت پاسداری از آرمان‌های انقلاب رو داره و از همین منظر هم گفته میشه که سپاه صرفاً یک نیروی نظامی نیست و در عرصه‌های مختلف مسئولیت داره. از این منظر هم مسئولیت‌های سپاه رو در پاسداری از انقلاب بفرمایید و همین که با این نگاه سپاه چه خدمات و چه اقداماتی در حراست از انقلاب اسلامی و مقابله با جریان‌های مختلف، جریان‌های نفوذ و دشمنان داشته.
بله، ببینید یک واقعیتی که وجود دارد، روند حوادث پیش آمده در 14 گذشته به خوبی به من نشان داد که استکبار جهانی با همه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خود برای مقابله با انقلاب اسلامی موارد کارزار شد. شروع انقلاب جریانات منحرف و مهره‌های وابسته خودش رو در کشور پای کار آورد. جریانات سیاسی مختلف، جریانات قومی، جریانات فکری و اندیشه‌ای مختلف رو پای کار آورد که به با انقلاب به تقابل بپردازند. چیزی نگذشت تقریبا میشه گفت که تا شهریور 59 دیگه هرچه مهره در داخل داشت، عوامل نفوذی، حتی در شروع پیروزی انقلاب هم از مهره های همچون شاپول بختیارها و این تفکرات هم استفاده کرد. در بعد از اون هم در دولت موقت هم نفوذ و جریانات تفکر وابسته فکری به خودش را در جایگاه های اداره این کشور و مهره این انقلاب جا زد و سعی کرد که با اینها بتواند انقلاب را به کندی، انقلاب را به ناامیدی و انقلاب را به عقب برانه. نتوانست. تا جنگ تحمیل شد. ما در چه شرایطی جنگ داشتیم؟ واقعیت هم اینه که اگر ما جنگ تحمیلی را بخوایم درست کالبد شکافی بکنیم، در یک شرایط سیاسی و آشفتگی سیاسی در داخل بودیم، جریانات نفوذ منافقین در ارکان مختلف تا جایی پیش میرد که رئیس جمهور و نخست وزیر کشور را در یک انفجار به شهادت میرسونند. جایی پیش میاد که شهادت رئیس قوه قضاییه و 72 تن را در اون حادثه به وجود میاد. همش جریانات نفوذه که اینها تمامش در یک پکیج و سناریوی کلی توسط صهیونیست ها و استکبار جهانی طراحی شد برای مقابله با انقلاب اسلامی ما. جنگ شروع شد. وضعیت ارتش در شروع جنگ تحمیلی چه بود؟ وضعیت سپاه چه بود؟ وضعیت اقتصادی کشور چه بود؟ وضعیت سیاسی کشور چه بود؟ همه اینها شرایطی نبود که ما بتوانیم با اون هجوم برنامه ریزی سازماندهی شده و پشتیبانی شرق و غرب از صدام افلاقی که حرکتی را علیه ما انجام دادن، با چه هدفی؟ شروع جنگ تحمیلی به مجردی که صدام ماشه توپ را میکشه، خبرنگار با اون مصاحبه میکنه، میگه هدف شما از این عملیات و این جنگ چیه؟ صدام میگه ما دنبال اهداف و حق خود هستیم. مصاحبهش قطع میشه. خبرنگار میگه چرا قطع شد مصاحبه؟ صحبت نمیکنی؟ میگه ادامه صحبت من 3 روز دیگه در میدان آزادی، این رو داریم تو مستندات. صدام این حرف رو میزنه. 3 روز منظر به 8 سال دفاع شد. 8 سال دفاع با چی؟ 8 سال دفاع با همون جوانان انقلابی، با همون سلحشوران و راد مردان هروار ارتش جمهوری اسلامی ایران، با همون بسیجیان بیداردل که در عرصه های مختلف پای کار اومدن و 8 سال جنگ رو اداره کردن. ما در جنگ تحمیلی با دست خالی روز به روز بر توانایی ها و ظرفیت های خود افزودیم. در آن جایی که شهید بزرگوارم آقای تهرانی مقدم برای دور دیدن آموزش به یکی از کشورهای دوست ما میرد، میگن شما 3 سال دیگه به این فن آوری میرسی. آقای تهرانی مقدم میگه چرا 3 سال دیگه؟ معلوم نیست ما 3 سال دیگه جنگمون به کجا رسیده باشه. شروع میکنن ظرف 3 ماه به بالندگی میرسن جوانان انقلابی مسلمان و هوشمند و هوشیار این کشور، 3 ماه خودشون رو آماده میکنن برای اولین شلیک موشک به داخل خاک عراق. و کارشناسان خارجی که اینجا اومده بودن از اون کشور دوست، با فشاری که اون کشور مربوطه‌ای که به اونها مسلح داده بود میگه، فشار میارن به اونها کارشناساتون رو خارج کنید. اونا منتظر میمونن که مثلا ما بریم التماس کنیم، درخواست کنیم، میمونیم تا 3 سال دیگه. اولین موشک بعد 4 ماه شلیک میشه. یعنی ما در حینی که در جنگ هستیم، در حینی که در محدودیت ها هستیم، در حینی که تحت تمامی فشارهای سیاسی اقتصادی و همزمان هم کارشکنی های نفوذ در ارکان سیاسی کشور، ارکان قانونگذاری کشور داشتیم، همه این مسائل، حتی نقش مسائل کار تا جایی پیش میاد که هر مهره ای را در هر جایی هست پای کار میارن که نگذارن این انقلاب بنچه. 8 سال دفاع مقدس ما با سربلندی، سرافرازی و سلحشوری رزمندگان بودم. نکته قابل توجه، در همون 8 سال دفاع مقدس کار توسعه‌ای برای پیشرفت کشور در اولویت یک برای تأمین نیازمندی های ابزار جنگی، همون ایدهی که امام به ملت ایران آموخت، به جوانان انقلابی ایران آموخت که شما میتوانید با اتکای خود نیازهای خود را تأمین بکنید و کردیم. این مستنده، این مشهوده و قابل انکار نیست. به هر جهت ما توانستیم در دوران جنگ تحمیلی نیاز خود را کاملا تأمین بکنیم، همزمان با این نیاز در ساخت و توسعه کشور همزمان داریم جنگ رو میکنیم، نیازهای توسعه در رفع محرومیت و خدمات دهی به مردم. همزمانی که ما جنگ تحمیلی رو داریم در 8 سال دفاع مقدس، انواع و اقسام خدمات را به مردم محروم کردستان سپاه پاسداران دارد ارائه میده. ارائه خدمات دهی در کردستان چیز کمی نبود، از جاده سازی، برق، با همکاران و عزیزان جهادگر ما و عزیزان جهاد در اقصا نقاط کردستانات، سیستان، بلوچستان، نقاط محروم دیگه کشور داره خدمات میده. یعنی سپاه هم داره خودش رو به بالندگی میرسونه، ظرفیت های درونی خودش رو افزایش میده، برای کشور داره ظرفیت سازی و ظرفیت افزایی میکنه، برای رفع محرومیت مردم داره کار میکنه، تلاش میکنه، تا جایی که زمان بعد از پیروزی جنگ شرایط سازندگی پیش میاد. اولین سازمان و اولین ظرفیتی که برای توسعه کشور پای کار میاد سپاه. بگذاریم که کارشکنی های متعددی شد که سپاه نیاد، نمیخوام حالا جریانات و تفکرات تکنوکراتی که تو این عرصه سازندگی کشور وجود داشتن چه سپاه برای چی بیاد. بریم باز از خارج از کشور، وابستگی خودمون را در تکنولوژی های مختلف به بیگانگان طی بکنیم، ولی سپاه گفت نه ما میتوانیم. امام گفته ما میتوانیم. و جالب توجه این که بعد از پذیرش قطعنامه با همه سنگ اندازی هایی که بود، سپاه در عرصه سازندگی کشور وارد عرصه شد. همزمان با این جریان، دشمنان قسم خورده این انقلاب جریان نفوذ را در عرصه اقتصادی، در عرصه سیاسی و اجرایی و در عرصه فرهنگی وارد کردند. باز اینجا سپاهی که سینه چاک میکنه برای دفاعی از انقلاب در این عرصه ها حضور مؤثر پیدا میکنه، در عرصه های فرهنگی، در عرصه های اقتصادی سپاه به گونه ای وارد میشه که همین پروژه های عمرانی که سپاه انجام داد و یک زمانی 2 دهه قبل عملیات روانی شدیدی رو دشمن ایجاد کرد که سپاه همه ارکان اقتصادی کشور رو به دست گرفته. در شرایطی که سپاه پروژه های عمرانی و پیشرفت این کشور را که به دست گرفت، تقریبا میشه گفت که 1/3 شرایط اجرایی کشور بود. فرض کن راهی میخواست ساخته بشه، همه شرکت میکردن، سپاه هم شرکت میکرد با اعلام هزینه کمتر. و سپاه ضمن اینی که خودش توانای خودش را افزایش داد، بقیه ظرفیت‌های عمومی جامعه را هم افزایش داد. امروزه ما پیشرفته ترین سازنده پل‌ها هستیم، پیشرفته ترین سازنده تونل‌های طولانی هستیم. سپاه هم خودش رو اینجا به بالندگی رسوند، هم بقیه ظرفیت‌های کشور را به این باور رسید که می‌توانید روی پای خود بایستید، نیازمندی توسعه کشور را برطرف بکنید و با عملکرد